صفحه 191. به این ترتیب زندگی تازه تاو توی هنگ کنگ در مقام مردی آزاد آغاز شد. طی 2 یا 3 روز زخم‌ها و ورم‌های دست زن از بین رفت و خالکوبی روی دستاش مثل رگ‌های آبی ظاهر شد. تمام اون ماه از دکه‌ای به دکه‌ای دیگر می‌رفت و خدمات خودش رو ارائه می‌داد. فقط روزی یک بار غذا می‌خورد، اونم خرچنگ آب‌پز. اونقدر لاغر شده بود که می‌تونست سکه‌ای رو لای دنده‌هاش نگه داره. هر بار که اون موجود رو توی دهن می‌ذاشت، بر قصیان خود غلبه می‌کرد. لبخندی میزد و به یاد استاد میافتاد که مثل او از خرچنگ خوشش نمیومد. زیگیل های زن روز 26 از بین رفت و اون با خوشحالی خبر رو همه جا پخش کرد. به تاو گفت اگه آب مرواریدش رو درمون کنه، 1 ماه دیگه هم حاضره به اون خرچنگ بده. اما اون فکر میکرد که به حد کافی خودش رو تنبیه کرده و دیگه حاضر نبود خرچنگ بخوره. شب خودش رو به دخمش میکشوند. خسته و کوفته پولهاش رو توی نور شمع میشمرد. بعد زیر تخته کف اتاق جا می داد و روی اجاق زغالی آبی می زاشت تا گرسنگیشو با چایی فرو بنشونه. گاه و بیگاه از ضعف زانوهاش درد می گرفت. مقداری برنج می خرید. کمی شکر و 1 بسته تریاک. کم کم مصرف می کرد و خدا رو سپاس می گفت که توی دنیا راحتی برنج، شیرینی شکر و رویا و اوهام تریاک هست. غیر از اجاره خونه پول دیگه خرج نمی کرد. و البته کلاس زبان انگلیسی، تراشیدن کله و پول رختشویی رو هم باید اضافه میکرد، چون نمیتونست با ظاهر گداها این طرف اون طرف بره. معلم اون همیشه مثل یک ماندارین لباس میپوشید و میگفت خوش لباسی از مظاهر مدنیته، یک جونگی با عطار دوهاتی فرق داره، هر قدر مریضت فقیرتر باشه باید لباس تو فاخرتر باشه، محض احترام. به تدریج آوازه تاو پیچید، ابتدا میان مردم کوچه بازار و خونواده هاشون و بعد توی بندر که جاشوها رو درمان می کرد. زخمهای مرافعه ها، اسکوربورت، شانگر و هزیون و تب اونها رو درمان می کرد. 6 ماه نکشید که تاوچیان شهرت و مکنتی به هم زد. به خونه ای نقل مکان کرد که پنجره داشت و تخت بزرگی خرید که وقتی ازدواج می کرد روی اون می خوابید. میز و صندلی انگلیسی هم گرفت. مقداری لباس خرید چون باید ظاهرش رو میاراست و این آرزوی دیرینش بود. تصمیم گرفت انگلیسی بیاموزه، زیرا میدونست که قدرت کجاست. مشتی انگلیسی هنگ کنگ رو اداره میکردن، قانون نوشته بودن و اجرای اون رو بر عهده داشتن. سیاست و اقتصاد طبق میل اونها میچرخید. خارجی ها توی محله خاصی زندگی می کردن و با چینی های پولدار فقط برای معامله ارتباط داشتن، اونم به انگلیسی. باقی توده مردم هم در همون فضا و مکان و زمان شریک بودن، اما گویی اصلا وجود نداشتن. بهترین محصولات چین از طریق هنگ کنگ مستقیما به تالارهای پذیرایی اروپاییان راه می یافت که شیفته اون فرهنگ باستانی دور افتاده بودن. تقلید از هنر چینی مد بود. توی دنیا مد ابریشم چینی انقلابی ایجاد کرد. اصلا خونه گیر نمی اومد که نشونی از پلهای زیبا و فانوسهای کوچک و بیتهای مجنون، باغهای زیبای پکن، سقفهای معابد، خونه های تابستانی، اژدها و شکوفه های گیلاس نداشته باشه. هیچ عمارت انگلیسی بدون نقاشی های شرقی و صحنه های زیبای اون متصور نبود. مجموعه چینی ها و آج ها، پرده های نقاشی گلدوزی شده روی باد بزن ها، قناری های سلطنتی توی قفس های کندکاری شده همه جا به چشم می خورد. کشتی هایی که این گنجیره ها رو به اروپا می برد خالی بر نمی گشت. از هندوستان تریاک قاچاق می کردن و جواهرات بدلی رو به بازار می ریختن تا صنایع محلی رو نابود کنن. چینی ها باید با انگلیسی ها، هلندی ها، فرانسوی ها و آمریکایی ها رقابت می کردن تا توی کشور خود تجارت کنن. بدتر از همه تریاک بود. توی چین از قرنها پیش تریاک برای درمان استفاده می شد. اما زمانی که انگلیسی ها اونو توی بازار ریختن، به شیطانی غیر قابل کنترل تبدیل شد. همه بخشای جامعه رو به هم ریخت و مثل نون بیات اونها رو خورد کرد و از بین برد. چینی ها ابتدا خارجی ها رو به دیده تحقیر نگاه می کردن و با تبختری که خود رو تنها موجودات متمدن کائنات می دونستن با اونها برخورد داشتن. اما طی چند سال یاد گرفتن که از اونها بترسن و احترامشون رو داشته باشن. اروپایی ها هم با همین دیدگاه نجات پرستانه و اطمینان از نقش برتر تمدن خود در این سرزمین عقب افتاده، کثیف، زشت، ضعیف، پرسر و صدا، فاسد و بیرحم که مردمانش گربه و مار می خوردن و بچه هاشون رو موقع تولد می کشتن به خود می بالیدن. خیلی کم بودن کسانی که خبر داشتن چینی ها هزاران سال پیش از آنها نوشتن می دانستند. در حالی که بازرگانان فرهنگ مواد مخدر را تحمیل می کردند و به آشوب دامن می زدند، میسیونرهای مذهبی به تبلیغ مسیحیت می پرداختند. مسیحیت باید به هر قیمتی تبلیغ می شد. تنها ایمان واقعی همان بود. حالا اگر این کنفوسیوس 1500 سال پیش از مسیح آمده بود اهمیتی نداشت. انگلیسی ها چینی ها را آدم حساب نمی کردند، اما می خواستند اونها را به رستگاری برسونند. هر کس به آیین آنها می گروید، برنج می گرفت. مسیحی های تازه سهمیه رشوه آسمانی خود را مصرف می کردند و به کلیسای دیگری می رفتند تا دوباره به دین تازه بگروند. فانوی ها چه ذوق و شوقی داشتند که دین خودشون را تبلیغ کنند. انگار هیچ تالی نداشتند. در نظر چینی های بردبار و صبور، معنویت بیشتر به فلسفه تن می زد تا دین و موضوع آن اخلاق بود تا اعتقادات جزمی. تاوچیان هم از یک هموطن درس می گرفت که انگلیسی آبکی و دست و پا شکستهی حرف می زد، اما نوشتن رو کاملا صحیح بلد بود. الفبای اروپایی در مقایسه با حروف چینی سادگی سحرآمیزی داشت. بعد از 5 هفته تاوچیان می تونست روزنامه های انگلیسی رو به راحتی بخونه، اما در هر 5 کلمه یک بار به فرهنگ لغت نگاه می کرد. هر شب چندین ساعت رو به مطالعه میگذروند به یاد استاد محترمش که آتش دانش اندوزی رو در اون به وجود آورده بود. درست مثل آتش دائم الخمری به الکل و آتش آدم بلند پرواز به قدرت. دیگه به کتابخونه استادش نیازی نداشت. نمیتونست برای هر موردی دنبال استاد بدوه و از اون نظر بخواد. راهنمای خود رو از دست داده بود و حس یتیمی داشت. از وقتی استادش مرده بود شعری نگفته و نخونده بود. از تماشای طبیعت و ستودن اون غافل مونده بود و از مراسم آیینی روزانه و عبادات غافل شد که زندگیشو جلا می بخشید. درونش انگار از صدا موج می زد. دلش می خواست به خلوت سکوت و تنهایی پناه ببره که استادش به اون آموخته بود که گرانبهاترین هدیه زندگی به شمار می رفت. در تمرین و ممارست کار خود درباره سرشت پیچیده نوع بشر و تفاوت‌های عاطفی مردان و زنان، بیماری‌هایی که با دارو درمان می‌شد و آن‌هایی که با جادوی کلام صحیح بهبود می‌یافت، غور و بررسی می‌کرد. اما کسی را نداشت که آن تجارب را با او در میان بگذاره. رویای خزیدن زنی و تشکیل خانواده همیشه توی ذهنش بود، اما وجه بارزی نداشت و گنگ و محو بود. درست مثل منظره زیبا که روی ابریشم نقاشی شده باشه. در مقابل اشتیاقش به کتاب، مطالعه و یافتن استادی دیگه که به اون کمک کنه تا در جاده علم پیش بره به جذبه تبدیل شد. این وضع تاوچیان بود که با دکتر ایبنرز هابز نجیبزاده انگلیسی ملاقات کرد که هیچ کدوم از عادات خودپسندانه اروپاییان رو نداشت و به رنگهای محلی شهر علاقه نشون می داد. تاوچیان اون را ابتدا توی بازار دید که لای علف‌های دارویی و عطاری‌ها می‌گشت. هابز فقط 10 کلمه ماندارین بلد بود، اما چنان ادا می‌کرد که همه دور اون را می‌گرفتن و تقریباً مسخره‌اش می‌کردن، اما با ترس دور او جمع می‌شدن. از دور به راحتی قابل تشخیص بود، زیرا قد بلندش اون را در میان چینی‌ها متمایز می‌کرد. تاوچیان هرگز توی این بخش از شهر خارجی ندیده بود که از محل اقامت معمولی اونها خیلی دور بود. جلوتر رفت تا اون رو بهتر ببینه. هابز جوان قد بلند و کشیده‌ای بود با چشمای آبی درشت و چهره جذاب. تاوچیان بهش فهموند که میتونه براش ترجمه کنه و لغات انگلیسی که بلد بود از دایره لغات چینی هابز خیلی بیشتر بود و همین امکان ارتباط و باب گفتگو رو میگشود. با همون تعظیم صمیمانه با انگلیسی جوان خوشوبش کرد که اون هم ناشیانه حرکتش رو تقلید کرد. هر دو لبخند زدن، بعد به قهقهه افتادند و فریاد شادمانی دوستانه هزار نیز به اونها کمک کرد. گفتگوی 20 کلمه‌ای ناشیانه دو طرف و لالبازی خنددار اونها باعث آشنایی بیشترشون شد. دیری نگذشت که جمعی انبوه دور اونها رو گرفتن و راه بند اومد. از خنده ضعف کردند و توجه پلیس سوار انگلیسی جلب شد که دستور داد مردم فوراً پراکنده بشن. این آغاز ارتباط دو مرد بود. ایبنز هابز از محدودیت‌های خود خبر داشت و تاوچیان هم همینطور. اولی می‌خواست اسرار طب شرقی رو بدونه که گوشه‌هایی از اون رو در دوران سفر در آسیا دیده بود. مخصوصاً کنترل درد از طریق سوزن‌هایی که به انتهای اعصاب وارد می‌شد و داروهای گیاهی مرکب که برای درمان بعضی بیماری‌ها به کار می‌رفت که توی اروپا مهلک بود. تاوچیان هم به طب غربی علاقه‌مند شد و روش‌های درمانی و تند اونها رو مفید می‌دونست. روش خودش هنر نظم و تعادل بود، روند آروم و تدریجی و هدایت نیروهای هرزفته، جلوگیری از بیماری و یافتن علل آن. تاوچیان هیچگاه جراحی نکرده بود و دانش او از آناتومی به چیزهایی محدود می‌شد که می‌دید و دقیقاً به نقاط حساس عصبی و نبض‌ها آشنا بود. نقاشی‌های آناتومی را توی کتابخانه استادش دیده بود، اما هیچ وقت به ذهنش خطور نکرده بود که تنی رو بشکافه. اون رسم در طب چینی پذیرفته نشده بود. استاد خردمند که تمام عمر به درمان اشتغال داشت، کمتر اتفاق می‌افتاد که عضوی داخلی رو ببینه و هرگاه با بیماری ناشناخته‌ای روبرو می‌شد، از درمان اون عاجز می‌موند. از طرف دیگه ایبنز هابز عضو رو می شکافت تا به علت برسه. این روشی بود که آدم یاد می گرفت. تاوچیان برای اولین بار این کار رو توی زیرزمین بیمارستان انگلیسی ها در مقام دستیار دکتر هابز انجام داد که همان روز صبح اولین تجربه طب سوزنیش رو برای درمان میگرن به کار برد. توی دفتر مشاوره تاوچیان که بیمارانش رو می دید دست به این کار زد. توی هنگ کنگ چند مبلغ مذهبی بودند که به مداوای جسم علاقه نشون می‌دادند. به اندازه‌ای که می‌خواستند روح اونها رو هم رستگار کنند و دکتر هابز رابطه خیلی خوبی با اونها داشت. این مبلغین به جمعیت محلی نزدیک‌تر بودند تا پزشکان انگلیسی مستعمره و روش‌های طب شرقی رو تحسین می‌کردند. اونا در بیمارستان‌های کوچک خود رو به روی جنگی گشودند. اشتیاق تاوچیان و ایبنز هابز برای مطالعه و تجربه به دوستی منجر شد. اونها تقریبا مخفیانه با همدیگه ملاقات می‌کردند، زیرا اگه روابط متقابلشون رو می‌شد، به اعتبارشون لطمه می‌خورد. نه بیماران اروپایی و نه چینی قبول نمی‌کردند که نژاد دیگر چیزی برای آموختن به اونها داشته باشه. تاوچیان که وضع مالیش خوب شد، فکر خریدن زنی اون رو به خودش مشغول کرد. در 22 سالگرد تولد خود اندوخته هاش روی هم گذاشت مثل همیشه و خوشحال شد که پول کافی داره تا زنی با سرشت نیک و پاهای ظریف بخره. از اونجا که پدر و مادری نداشت تا طبق رسوم برای اون زنی انتخاب کنن، باید با دلالی مشاوره میکرد. اونجا عکس زنهای زیادی رو نشونش دادن، اما همشون شبیه هم بودن. اصلا نمیتونست توی اون خط و خطوط جوهری نگاه دختر رو تشخیص بده و سرشت اون رو هم طبعا در نمیافت. دیدن زن آینده با چشم خودش محال بود و طبق رسوم امکان نداشت. قوم و خویش مؤنثی هم نداشت که این کار رو براش بکنه. یه کار مجاز بود. میتونست مش پای دختر رو از پشت پرده ببینه. البته بهش گفته بودن که اون کار هم چندان اعتباری نداره و اغلب دلال‌ها در این موارد کلک میزنن و مچ پای دیگری رو نشون میدن. مجبور بود به تقدیر تن بسپاره. میخواست به تقدیر تاس تن بده، اما وقتی چشمش به خالکوبی روی دست راستش افتاد و فلاکتهایی رو به یاد آورد که قمار به سرش آورده بود، تصمیم گرفت از روح مادرش و استادش مدد بگیره. بعد از اون که به 5 معبد رفت و خیرات کرد، چوب‌های آیچینگ رو به قرعه فال برداشت. خوند که لحظه موعود فرا رسیده. این روش برای اون خوب شد. زمانی که دستمال ابریشم سرخ رو از صورت عروس کنار زد و آیین‌های ساده‌ای رو که باید برگزار می‌کرد، پیش از اون انجام داده بود و چون پول زیادی نداشت، مراسم مفصلی نگرفت، صورت جمع‌وجوری رو دید با چشم‌هایی که به زمین دوخته شده بود. اسم اون رو 3 بار تکرار کرد تا با چشمهای پر از اشک و تن لرزون سر بلند کنه و جواب اون رو بده. تاو با همون هیجان قول داد، با تو مهربان خواهم بود. تاو از همون لحظه‌ای که پارچه سرخ رو از روی اون گرفت، فهمید که سرنوشت دختر با اون گره خورده و دختری که تقدیر در اختیارش گذاشته بود ستود. اون عشق اون رو تکون داد. هرگز تصور نمی کرد چنین ارتباط و احساسی بین زن و مرد وجود داشته باشه. هرگز نشنیده بود کسی از این نوع عشق چیزی بگه. تنها اشاراتی گنگ رو در ادبیات کلاسیک دیده بود که در اون دوشیزگان مثل چشمنداز یا ماه موضوع تحمیلی تخیلات شاعرانه بودند. حتی اون وقتم تصور میکرد که در جهان واقع زنها یا به درد کار میخورن یا بچه داری. درست مثل زنهای دهقانانی که در میان اونها بزرگ شده بود. یا اینکه موجوداتی تزئینی هستند. لین توی هیچ کدام از این مقولات نمی گنجید. فرد پیچیده و عجیبی بود که میتونست با سوالهای پی در پی اون رو به چالش بخونه. اون رو چنان میخندوند که کسی تا اون وقت نتونسته بود بخندونه. داستانهای غیر ممکنی سرهم میکرد و اون رو با بازیهای کلامی میپیچوند. در حضور لین همه چیز روشن و شفاف بود. کشف صمیمیت و خلوت اونس با فردی دیگر بهترین تجربه زندگیش بود. البته اون وقتها که هوس بازیش اون رو به دام دستوری ها مینداخت عرقش می جنبید، اما وقت عشق و شناخت دست نمیداد. اینکه چشم باز کنه و لین رو کنار خود سر بر بالش ببینه وجودش رو سرشار از محبت می کرد. اما لحظه ای بعد دلهوره به جانش می آویخت. اگه یه روز صبح بیدار نشه چی؟ بوی مطبوع تنش در اون شبهای مهرورزی، کمون ابروش و میان باریکش همه و همه حکایت از نازکی تب داشت. و بعد خنده ی هر دو. بهتر از این نمی شد. حاصل طبیعی اون محبت ها همین بود. کتاب راهنمای استادش که در جوانی و تجرد غیر از هیجان کاذب حاصلی برای اون نداشت، حالا خیلی مفید به نظر می رسید. لین، نوعروس با تربیت، رفتاری بسیار معقول داشت و زمانی که ترسش از شوهر ریخت و در حضور شوی خود رخت حیا برتن نکرد، 222 شیوه مهرآموزی را آموخت و از شوی خود خواست راه‌های دیگری هم ابدا کنه. خوشبختانه تاوچیان اون چه از استاد آموخته بود و مبانی نظریش رو میدونست در عمل به کار برد. انگشت های اون که وجب به وجب تن آدمی رو با همه نقاط اون میشناخت به کمکش اومد. دستان قوی گرم و شفابخشی که درد رو از تن بیماران دور میکرد، این قابلیت رو داشت که لذتی فراوان هم بیافریند. چیزی رو هم که دریافت، استادش یونگی فراموش کرده بود بهش بگه. بهترین دوای مهرورزی عشقه. شب که میشد، مشکلات زندگی پاک از یادش میرفت. اما این مشکلات کم نبود و به زودی رخ می نمود. ارواحی که تاوچیان از اونها مدد جسته بود، کار خود را به حد کمال انجام داده بودند. لین پابسته بود و شیرینی و چابکی سنجابی رو داشت. اما تاوچیان یادش رفته بود بخواد که زنی سالم و قوی داشته باشه. همین زن که شبها با اون شور جان می گرفت، روزها فلج می شد. نمی تونست با اون پاهای ظریف یک یا دو خیابون راه بیاد. درسته که موقع راه رفتن به ظرافت و نرمای حرکت نی در نسیم می رفت، همونطور که استاد قدیمیش در شعری گفته بود، اما همو وقتی فاصله کوتاه تا بازار رو برای خرید کلم شام می رفت، اثری از اون حرکت نبود و به فلاکت می افتاد. لازم نبود شکایتی کنه تا اون بفهمه. همون که می دید عرقش در اومده و لب می گزه و در هر گام رنج می بره کفایت می کرد. ریه‌هاش هم ضعیف بود، نفسش بالا نمی اومد. وقتی فصل رطوبت و بارون بود، آب بینیش بند نمی اومد و توی فصل گرم انگار نمی تونست نفس بکشه. نه گیاهان دارویی شوهرش و نه شربت‌های دوست او پزشک انگلیسی افاقه نمی کرد. وقتی حامل شد، حالش به وخامت گرایید، زیرا تن ظریف او توان تحمل وزن بچه رو نداشت. توی ماه چهارم دیگه از خونه بیرون نرفت و بی هوا جلوی پنجره می نشست و گذر عمر رو در خیابون می دید. تاوچیان دو دختر خدمتکار استخدام کرد تا به او کمک کنن و توی خونه مواظبش باشن. چون می ترسید وقتی خودش توی خونه نیست لین بمیره. ساعت کاریشو زیاد کرد و برای اولین بار از بیمارانش می خواست که پول اونو بدن. البته خجالت هم می کشید. چشمای شماتتبار استادش رو به یاد می آورد که به اون می گفت خدمت باید بی مزد و منت باشه، چون اون کسی که بیشتر می دونه تعهد بیشتری برای خدمت به بشر داره. با این همه نمی تونست مثل قبل بی مزد کار کنه یا به لطف و همت عالی اکتفا کنه. به جز اون پول نیاز داشت تا زنش راحت باشه. اون موقع طبقه دوم خونه ای رو اجاره کرده بود که زنش رو توی اون جا داد و همه نوع امکانات رفاهی رو که تا اون وقت فکرش رو نمی کرد برای اون فراهم آورد. فکر می کرد که باید خونه ای با باغچه براش بخره تا زیبایی اون و هوای پاک سلامت رو به اون برگردونه. دوستش ایبز هابز به اون گفت که بیماری سل زنش خیلی پیشرفت کرده و هیچ باغی نمیتونه اون رو خوب کنه. تا او نمیخواست این واقعیت رو بپذیره. هابز میگفت به جای اینکه از صبح تا شب کار کنی و براش لباس ابریشم بخری و اساس خونه جور کنی، تا جایی که میتونی کنارش باش دکتر چین. باید زمانی که هست قدرش رو بدونی. هر دو طبیب هر کدام از منظر خود اعتقاد داشتن که زایمان عبور از آتشه. هیچ کدوم در این زمینه استاد نبودن، زیرا توی اروپا هم مثل چین کار زایمان دست ماماها بود. اما اون دو تصمیم گرفتن مطالعه‌ای در این زمینه بکنن. نه هابز نه توجین هیچ اعتقادی به مهارت زنهای خشن و کمدانشی که به کار مامایی اشتغال داشتن نشون نمی دادن. اونا دیده بودن که با دستای آلوده و حرکت خشن و جادوگری بچه رو از بطن مادر بیرون می کشن و قصد داشتن لین رو از این مصیبت معاف کنن. با این همه لین حاضر نبود در حضور دو مرد بزایه، مخصوصا که یکی از اونها فاموی بود، مردی با چشمهای کبود که حتی زبان آدمیزاد رو بلد نبود. به شوهرش التماس کرد که سراغ مامای همسایه بره، زیرا ابتدایی ترین اصل نجابت مانع از اون می شد که جلوی شیطانی بیگانه دراز بکشه. اما توچین که همیشه می خواست رضایت اون رو جلب کنه حاضر نبود کوتاه بیاد. سرانجام موافقت کردند که فقط خود اون بالای سر زنش باشه و ایبز توی اتاق مجاور بمونه و در صورت لزوم راه نماییش کنه. نخستین آرزه زایمان تنگی نفس بود که تقریبا جان لین رو گرفت. تلاش اون برای نفس کشیدن با فشاری که به رحمش وارد می شد تا بچه رو دفع کنه به هم آمیخت. توچین با همه عشق و دانشش و ایبز هابز با متون پزشکیش عاجز موندن که چی کار کنن. 10 ساعت بعد که ناله های مادر به قوطه خوردن غریق توی آب بدل شد و بچه علامتی از اومدن بروز نداد، توچین به سرعت خودش رو از خونه بیرون انداخت تا مامایی پیدا کنه و به رغم میل باطنیش اون رو به خونه کشوند. همونطور که چین و هابز می ترسیدن، ماما پیرزن بویناکی بود که اصلا نمی تونستن از نظر پزشکی اطلاعاتی به اون بدن، زیرا دانش او نه از تجربه علمی که از غریزه و تجربه طولانی به دست اومده بود. اول از همه مردا رو به کناری هل داد و حتی نذاشت از بالای پرده‌ای که دو اتاق رو از هم جدا می‌کرد سر برارن و نگاه کنن. توچین هرگز نفهمید پشت پرده چه اتفاقی افتاد. اما وقتی صدای نفس کشیدن راحت لین و سپس صدای فریادش رو شنید به خودش اومد. طی ساعت بعدی که هابز توی صندلی خوابیده بود و توچین با روح استاد خود مشورت می‌کرد، لین بچه بیجانی رو به دنیا آورد. بچه دختر بود. نه ماما نه پدر بچه تلاشی نکردند تا به نجاتش بپردازند. هر دو سعی داشتند مادر بچه رو حفظ کنند تا نیمه جانی رو هم که داشت و با خونریزی از دست می‌داد حفظ کنند. لین در مرگ نوزاد خود نگریست. گویی می دانست اگر بچه زنده بمونه اونقدر عمر نمی کرد که براش مادری کنه. بعد از زایمان دشواری که داشت به تدریج خودش رو جمع جور می کرد و به یاری شوهرش می شتافت تا در تلاش شبونش ناکام نمونه. همونطور که درد پاهاشو می پوشوند تظاهر می کرد که از دست محبت شوهرش لذت می بره. بارها به شوهرش گفته بود مهرورزی سفره، سفری مقدس. اما حالا دیگه یارای همراهی در این سفر را در خود نمی‌یافت. توچین اونقدر به اون عشق نیاز داشت که علائم مشهود را نمی‌دید و تصور می‌کرد که لین دوباره به حالت اول برمیگرده و خوب میشه. سالهای زیادی به پسردار شدن فکر می‌کرد، اما حالا دیگه تمام هم و غمش این بود که زنش بار دیگه حامله نشه. احساس اون نسبت به لین به چنان احترامی بدل شده بود که فقط برای خودش میتونست توضیح بده و اعتراف کنه، زیرا فکر نمی کرد کسی پیدا بشه و چنان عشقی رو درک کنه. هیچ کس لین رو مثل اون نشناخت. هیچ کس نمی تونست نوری رو که لین به زندگی تا او تابوند و اون رو روشن کرد درک کنه. هر وقت وا می داد و تاریکی به جونش هجوم می آورد تکرار می کرد من خوشبختم، من خوشبختم، اما خوشبخت نبود. حالا دیگه با اون سبک بالی نمی خندید و هر وقت با لین بود لذتی نمی برد. بگذاریم از لحظه های خلوت ناب. هر وقت اون رو میدید نگران میشد و نفسهاشو به تماشا مینشست. نگران سلامت و شکنندگیش بود. ایبز هابز از لین میخواست توی هوای آزاد بگرده تا ریه‌هاش قوت بگیره و اشتهاش برگرده. اما 10 قدم هم نمیتونست برداره و سکندری میخورد. تا او نمیتونست به سفارش هابز عمل کنه و دائم کنار زنش باشه. باید خرجشون رو هم در میآورد. هر لحظه‌ای که از او دور میشد گویی خوشیش رو گم میکرد. زمانی بود که از عشق میدزدید. تمام تجربهشو به پای زنش میریخت، هر چه در این سالها آموخته بود. اما 1 سال بعد از زایمان، لین تنها سایه‌ای از اون دختر شادمان و سرزنده‌ای شد که روزگاری خانه اون رو روشن میکرد. شوهرشون رو میخندوند، اما خندهشون و تنین اون کاملا مصنوعی بود. 1 روز لین نتونست از رخت خواب بلند بشه، خوابید و سرفه کرد. نیروش تحلیل رفته بود، خون بالا میآورد و سعی داشت نفس بکشه. چیزی نمیخورد جز سوپی رقیق، زیرا تلاش برای بلعیدن اون رو از پا میانداخت. چند لحظه ای رو که سرفه نمیکرد توی خلط خون میخفت. تاوچین حساب کرد که 6 هفته نفس و بازدم او خلط و مایع بوده که گویی تمام مدت زیر آب زندگی میکرد. وقتی اون رو بغل میکرد میتونست حدس بزنه که چقدر وزن کم کرده و وحشت جانش رو فرا میگرفت. اون رو میدید که عذاب میکشه و مرگ پایانی بر رنج اون بود. اما اون لحظه مقدر صبح روزی رسید که جسم سرد و بیجان لین رو در آغوش کشید. احساس کرد که جان از تن خودش پر میکشه. فریادی هراس‌انگیز و دلخراش از عمق خاک جوشید. مثل قرش آتش‌فشان خونه رو رنبوند و همه اهالی محل رو بیدار کرد. همسایه‌ها به خونه هجوم آوردند، درو شکستند و اون رو برهنه یافتند که زنش رو روی دست گرفته بود و فریاد میکرد. جنازه رو به زور از دستش در آوردن و اون رو نشوندن تا ایبز هابز برسه و 1 دوز لودانیوم به حلقش بریزه که فیل رو از پا مینداخت. تاوچیان با ناامیدی و آشفتگی پا به دنیای ایمها گذاشت. مهرابی درست کرد و تصویری از لین رو با وسایلش اونجا گذاشت. با اندوه فراوون ساعتها مقابل اون می نشست و به تصویر او خیره می شد. دیگه بیماری نمی دید و با هابز تحقیق و مطالعه نمی کرد. نصایح دوست انگلیسیش حال اون رو گرفت که می گفت چیزی که لازم داره خمار شکنه. اگه سری به نجیب خونه های بندر بزنه و سراغ اونهایی بره که لنگشون حواست، همه قصه هاشو از یاد می بره. آخه این دوست اون چطور می تونست چنین جسارتی بکنه؟ زنی که بتونه جای لین رو بگیره هنوز از مادر زاده نشده بود، شک هم نداشت. تنها چیزی که از هابز می پذیرفت بطری های ویسکی بود. زمانی کوتاه و گذرا رو در نشه الکل سپری کرد. بعد به تدریج پولش ته کشید و مجبور شد دار و ندارش رو رهن بذاره یا بفروشه و به خونه ارزان تری نقل مکان کنه. کم کم به خودش اومد و فهمید که 1 جونگیه. کارش رو از سر گرفت. گرچه دیگه زیاد به خودش نمی رسید و با هیئتی ژولیده این طرف و اون طرف می رفت. بیماران به خاطر شهرتش از ظاهر ژولیدش می گذشتن و به مستی‌های گاه و بیگاه او کاری نداشتن. اما کم کم پراکنده شدن و سراغش نیومدن. ایبز هابز هم در عملهای دشوار به او مراجعه نمی کرد، زیرا در قضاوت شک کرده بود. تا اون موقع مکمل همدیگه بودن. انگلیسی برای اولین بار با استفاده از داروهای قوی و سوزنهای طلایی به جراحی پرداخت که درد رو کاهش می داد. خونریزی رو می کاست و دوره درمان رو کوتاه می کرد. و طبیب چینی روش استفاده از اسکالپ و سایر فنون علمی اروپایی رو یاد گرفت. اما تاوچین با دستای لرزان و چشمای اشکالود و قبار مستی گرفته بیشتر از آنچه کمک و وردست باشه خطر بود. بهار سال 1847 سرنوشت تاوچین بار دیگر ناگهان ورق خورد. درست مثل دفعات قبل از این رو به آن رو شد. بیماران خود را از دست می داد و شایعه افول دانش او گسترده می شد. مجبور بود به بخشای فقیرنشین بندر بره، جایی که کسی به شهرت و سابقه کاری نداشت. مریضی ها هم مشخص بود، جای مشتبه.